20 اردیبهشت ادامه دارد. دوره دوم انتخابات مجلس 12 جمعه 21 اردیبهشت برگزار می شود. آقای اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور:
بر اساس قانون کسانی می توانند رأی بدن که در اون حوزه انتخابیه در مرحله اول رأی داده باشند، یا اینکه در هیچ یک از حوزه‌ها نداده باشند
نمیتونن مشارکت کنند در
یا اینکه در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند، اونها میتونن در یکی از این حوزه‌های انتخابیه 22 گانه‌ای که به هر حال مستظر هستید، مثلا فرد ساکن تهران الان مشهد، مشهد هم دور دوم داره، میتونه اونجا رأی بده، در صورتی که در حقیقت در تهران یا در هیچ جای دیگه رأی نداده باشه. اما کسانی که در تهران رأی دادن در 11/12/1402 در تهران میتونن رأی بدن.
به گفته یه سخنگوی ستاد انتخابات، رأی دهندگان حتما باید با یکی از مدارک احراز هویت همراهشان باشد.
ماده 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح میکنه که افراد با ارائه اصل یکی از مدارک، یعنی مدارک یعنی کارت ملی، شناسنامه، گواهی نامه پایان خدمت و گذرنامه میتونن وارد شعبه بشن و با ارائه اصل مدرک در حقیقت رأی بدن. خب متفاوت است از دوره‌های پیشین، ولی در مرحله اول این رو آزمایش کردیم، مانعی هم نبود.
170 دانشجوی نخبه به عمره مفرد اعزام شدند. پس از 9 سال وقفه، نخستین گروه دانشجویان عمره گذار در قالب دو کاروان 85 نفره به سرزمین وحی اعزام شدند.
مشتاقانه آمده بودند.
خیلی خوشحالم. نه اولین باره که دارم میرم حج.
خودمون هم نمیدونیم. خیلی اتفاقی و دیگه لطف خدا بود.
از راه دور و نزدیک،
از مهاباد اومدم.
گروهی از نخبگان دانشگاهی که بعد از 9 سال وقفه حالا تلیه داران سفر عمره دانشجویی بودن.
رشته تحصیل میکنی؟
اقتصاد دانشگاه تهران.
من دکترای تخصصی تربیت بالینی.
شهی برنامزی شهری رو.
دانشگاه تربیت مدرس.
دانشجوی ترم آخر دکترای روانشناسی دانشگاه تهران.
دکترای مهندسی عمران هستم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
برای پربار بودن این سفر
یه خورده تأمل کنیم که واقعا هدفمون از انسان بودن چی هست، از کجا اومدیم به کجا میخواییم بریم.
تو اماکن شریفه انسان توجهش قطعا بیشتره، در اون مکان ها خیلی راحتتر میتونه به توسل و دعا بپردازه.
حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت:
اعمال سخت نیست، اونش که مهمه این که انسان از این فرصت استفاده بکنه، و یکی هم این که برای آیندگانتون حتما توشه داشته باشید.
خواسته هایشان را یادداشت کرده بودند تا چیزی از قلم نیفتد.
لیست دعایی تو ذهنمه که از خدا از چیزایی بخوام که انشالله دعامون رو مستجاب کنه.
خداحافظی در این سفر طعم خوشی دارد. برای مدت 10 روزی که زائر خانه خدا و حرم نبوی هستند، حجت الاسلام مطهری پور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
علاوه بر زیارت قبور مطهر رسول الله و ائمه بزرگوار بقی و سایر اماکن زیارتی که در مدینه منوره هستش و طواف خانه خدا، ما یک برنامه‌های فرهنگی خاصی هم مثل زیارت دوره ویژه برای این عزیزان خواهیم داشت.
اما این سفر به همینجا ختم نمی‌شود. حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها:
تمهیدات در سمت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان فراهم شده. قطعا بعد از مشخص شدن سهمیه عمره جمهوری اسلامی و سهمیه‌ای که عزیزانمون در سازمان حج با توجه به مجموعه اقتضائاتی که اونجا وجود داره به دانشگاهیان اختصاص بدن، ان شاء الله عمره دانشگاهیان آغاز خواهد شد.
امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
51مین آزمون دستیاری پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد. در این آزمون بیش از 12300 داوطلب با یکدیگر به رقابت پرداختند. کلید آزمون روز یکشنبه 16 اردیبهشت در پایگاه مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود. بر اساس قانون برنامه 7، هر سال باید حداقل 12% ظرفیت آزمون دستیاری نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند که مطابق آن امسال بیش از 5000 نفر در 25 رشته تخصصی پزشکی پذیرفته می شوند. 130 ساختمان مسکونی و تجاری در منطقه امامزاده ابراهیم شفت در اسوزی بامداد امروز از یک نانوایی تعطیل آغاز شد و به دیگر ساختمان ها سرایت کرد. البته آتش با تلاش 3 ساعته آتش نشانان منطقه شفت، فومن و رشت مهار شد. علت حادثه و میزان خسارت در دست بررسی است. سازمان هواشناسی امروز به علت تشدید فعالیت سامانه بارشی در کهگیلویه و بوی رحمت، خوزستان، بوشهر، لرستان، چهارمحال و بختیاری، جنوب، اصفهان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، یزد، خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان، جنوب مرکزی، هرمزگان، فارس و نیمه جنوبی کرمان هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرده است. همچنین این سازمان برای شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان به علت وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج نیز همین هشدار نارنجی را صادر کرده. سازمان هواشناسی برای استانهایی که این هشدار را صادر کرده، لغزندگی جاده ها، آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی را پیش بینی کرده است. این سازمان به ساکنان این مناطق توصیه کرده در سفرهای بین شهری احتیاط کرده و از اتراق در حاشیه و بستر مسیر رودخانه های فصلی خودداری کنند. حمایت از مردم و مقاومت غزه در روز جهانی کارگر در لبنان. کارگران لبنانی و فلسطینی با برگزاری تظاهرات ضمن حمایت از فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
احزاب و گروه‌های ملی لبنانی و فلسطینی در روز جهانی کار و کارگر با مردم و مقاومت غزه به ویژه کارگران فلسطین اعلام همبستگی کردند. محمد عباس شهروند لبنانی میگوید
بسیاری از شهدای مرد در نوار غزه کارگرانی بودند که در برابر ارتش اشغالگر صهیونیستی ایستادگی کردند و تسلیم نشدند.
کارگران لبنانی و فلسطینی با تظاهرات در پایتخت لبنان جنایت‌های بی‌وقفه رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم و بر ادامه مقاومت ضد صهیونیستی تاکید کردند. احمد همدان شهروند لبنانی میگوید
امروز همه دنیا شاهد کشتار مردم غزه است و اسرائیل همچنان مورد حمایت آمریکاست.
عبدالکریم احمد رئیس اتحادیه کارگران فلسطینی در لبنان میگوید
پیام این تظاهرات اعلام همبستگی با ملت و مقاومت فلسطین و تاکید بر ادامه مقاومت است.
تظاهر کنندگان لبنانی و فلسطینی همچنین حمایت همه جانبه دولت‌های غربی به ویژه آمریکا از رژیم صهیونیستی را مشارکت مستقیم در کشتار زنان و کودکان نوار غزه دانستند. رشاد الهاج شهروند لبنانی میگوید
بوجود الناس الشریف الطاهره
به همت رزمندگان جان برکف پیروزی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک است.
در این تظاهرات یاد هزاران کارگر شهید غزه در حملات رژیم صهیونیستی گرامی داشته شد. ابو کفا آواره فلسطینی در لبنان میگوید
فلسطین حاضر.
این روزها در تمام تظاهرات ها و مناسبت ها فلسطین موضوع اصلی است. فلسطین به شاخص اصلی حق و باطل و عنوان جهانی مبارزه میان طرفداران و دشمنان انسانیت تبدیل شده است.
حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه موجب بیکاری بیش از 500 هزار کارگر فلسطینی و نابودی فرصت‌های شغلی آنان شده است. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
صدها کارگر انگلیسی با تجمع مقابل وزارت بازرگانی این کشور توقف فروش سلاح را به رژیم صهیونیستی خواستار شدند. سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام به تازگی در نامه‌ای به وزیران تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای جانباختگان در غزه هشدار داد. دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این باریکه شریک است. ترکیه همزمان با افزایش صادرات به رژیم صهیونیستی اعلام کرده می‌خواهد در دادگاه لاهه از رژیم صهیونیستی شکایت کند. وزیر خارجه ترکیه گفته اسرائیل به جنایاتش ادامه می‌دهد و جامعه جهانی باید آن را متوقف کند. به گفته یه هاکان فیدان، ترکیه به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی ملحق می‌شود. اوایل بهمن دیوان بین‌المللی دادگستری با شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی خواست برای توقف نسل‌کشی در غزه اقدام کند. از زمان صدور حکم دیوان تا کنون حدود 9000 نفر دیگر در غزه به شهادت رسیدند. لندن بازداشت مهاجران غیرقانونی را برای تبعید به آفریقا آغاز کرد. مجلس انگلیس لایحه‌ای تصویب کرده که به دولت اجازه می‌دهد پناهجویانی را که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند به رواندا منتقل کند. روزنامه دیلی میل نوشت پلیس به محل استقرار برخی از مهاجران حمله و آنها را دستبند زده. این روزنامه پیشتر هم گزارش داده بود برای برخی مهاجران غیرقانونی ایرانی هم هشدار اعزام به رواندا ارسال شده. فعالان اجتماعی میگویند این اقدام حوادث مرگبار برای مهاجران را افزایش میدهد. مقامات شرکت خودروسازی تسلا از تصمیم به اخراج 100 نفر از کارکنان خود از جمله شماری از مدیران ارشد اجرایی خبر دادند. مسئولان این شرکت آمریکایی اعلام کردند دو بخش خودروهای برقی به طور کامل منحل و همه کارکنان آن اخراج می شود. پیش بینی می شود به زودی مدیر ارشد واحد شارژ خودروهای برقی تسلا همراه با گروه 500 نفری این بخش شرکت را ترک کنند. این اخراج‌ها علاوه بر کاهش 10% اخیر نیروی کار است که بر اساس آن 14,000 نفر از این شرکت اخراج شدند. گزارش‌ها از کاهش 55% سود شرکت تسلا در 3 ماهه نخست سال 2024 و همچنین رکود در بازار فروش خودروهای برقی حکایت دارد. رقابت غرب‌گرایان و شرق‌گرایان در کشور جزایر سلیمان به پیروزی طرفداران شرق ختم شد. جرمیا مانله دیپلمات سابق این کشور در رأی‌گیری مجلس این کشور 31 رأی از 50 رأی را کسب کرد و با پیروزی بر رقیب غربگرای خود به عنوان نخست وزیر جزایر سلیمان انتخاب شد. مانله از طرفداران تحکیم روابط با چین و معتقد است کشور او باید در مسیر همپیمانی با آسیا حرکت کند. جزایر سلیمان که در اقیانوس آرام و در همسایگی استرالیا قرار دارد، به تازگی صحنه رقابتی ترین انتخابات مجلس از زمان استقلالش در حدود 50 سال پیش بود که به پیروزی شرق‌گرایان منجر شد. موقعیت راهبردی این کشور در شرق دور باعث شده تا آمریکا و چین برای محکم کردن جای پای خود در جزایر سلیمان تلاش کنند. جزایر سلیمان با چین توافقنامه امنیتی امضا کرده و روابطش با پکن را افزایش داده. آمریکا سال گذشته در جزایر سلیمان سفارت احداث و تلاش کرد با نفوذ چین مقابله کند. جزایر سلیمان در جنگ جهانی دوم عرصه یکی از شدیدترین درگیری‌ها بین متحدین و متفقین بود. و شمار قربانیان فرو ریختن یک بزرگراه در جنوب چین به 36 نفر افزایش یافت. بامداد دیروز بخشی از یک بزرگراه در استان گواندونگ فرو ریخت و باعث گرفتار شدن بیش از 20 خودرو و 54 نفر شد. منابع محلی علت ریزش زمین را باران شدید و مداوم اخیر اعلام کردند. گواندونگ در هفته‌های اخیر شاهد بارش باران و جاری شدن سیل بود. در پایان خبرها به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. تا بخش بعدی خبر رس ساعت 14، خدا نگهدار.
به دنیای شما میسازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا، لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و
عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام پروردگار بی همتا، به نام خدایی که نگاهش همیشه و همیشه به این آب و خاک بوده و هست. سلام به شما رفقای جانی، بازم یه دیدار تازه و سلام علیکی داغ. امروز هم مجالی شد با هم بیاییم سر قرار همیشگیمون توی همین محله ها و کوچه پس کوچه های آشنا و قدیمی، توی همین خیابون قشنگ، خیابون ایران. بیاین دست بدیم به دست هم و دل یکتله کنیم و قدم بذاریم با هم توی این خیابون و تا انتهای خیابان ایران امروز همراه هم باشیم. میگم درس و مدرسه و معلمی و طلبگی توی یه جغرافیای خاص، یه زمان خاص نمی گنجه. نگاه که می کنی توی هر زمانی، هر مکانی میشه یه کلاس درس تشکیل داد، یه کلاس درس عاشقی. حالا فرقی نمی کنه که معلم اون کلاس باشی یا دانش آموز اون کلاس. درس، درس عشق، و این عشق در زبان شاعرای این آب و خاک همیشه شنیدنی بوده.
با هنر از یک خانواده بسیار متوسط، بلکه زیر متوسط، و در این حال فوق‌العاده مذهبی ایشون سر برآورد.
ما نه تا خواهر برادر هستیم، بودیم، فرزندی خانواده هستم و شهید باهنر دومین فرزندی خانواده بود.
پدر مرحوم آقای باهنر یک انسان فوق‌العاده متدین، ساده زیست، با تقوا دائم و ذکر، و یه مغازه محقری داشت که در اون مغازه محقرش بیشتر نیازهای بچه های دبستانی رو تأمین میکرد.
با وصف این قلت بضاعت و زندگی حقیرانه ای که داشتن، هر وقت ما آقای باهنر می دیدیم می گفتیم حالتون چطوره؟ می گفت غرقیم در نعمت.
توی این آب و خاک کم نبوده آدم‌های خودساخته‌ای که سر هیچ کلاس و درس رسمی ننشستن، فقط و فقط یه معلم داشتن، یه معلم، معلمی به نام عشق. آخه آدم عاشق دیگه رو زمین بند نمیشه، نگاهش به اون بالا بالا هاست، آخرشم پر میکشه و میزنه به دل آسمون. عشق معلم خوبیه، خوب درس میده، خوبم امتحان میگیره. جناب سعدی، این شاعر شیرین زبون ایرانی، هم از عشق به عنوان یه معلم جذاب یاد میکنه. معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عطا و ستمگری آموخت. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت.
مرحوم باهنر در عین حالی که سیاسی بودند و تز حضرت امام رو در بسیار دوره بعد از 15 خرداد که حضرت امام حرکت جدیدی رو شروع کردن و نهضت خودشون رو حرکت دادن، در همون زمان مرحوم شهید باهنر جزو کسانی است که کاملا خودش رو در اختیار جریان قرار میده. اما اینها معتقد بودند که برخلاف فدایان اسلام که اونها اول حرکتی که میکردن یک حرکت سیاسی نظامی بود، اینها به این نتیجه رسیده بودند که نظر حضرت امام همین بود، در اینی که خود حضرت امام مرحوم شهید نواب صفوی و فدایان اسلام رو بهشون علاقمند بود و دوست داشت، راه و روش اونها رو قبول نداشت. یعنی ایشون معتقد بود که مبارزه باید اول فرهنگی باشه.
در هر صورت خداوند شما را تایید کند، موفق باشید، همه با هم باشید آقا. اگر چنانچه متفرق بشید کاری از پیش نمیبرید، یکی یکی کار از پیش نمیبرد، همه با هم مجتمع یاد الله مع الجماعه.
سلامات جدید.
گفتن که برنامه اینجور هسته که شما تا ششم هفتم و محرم که مردم جمع میشن، شما از ششم هفتم و محرم شروع بکنید کارهای چیز رو برملا کردن، شاه رو برملا کردن.
این پنج روز دوم محرم که اتفاقا دو روز دهم یازدهم، یازدهم دوازدهم هم همراهش اومد، این هفت روز فعالیت سیاسی، سخنرانی های سیاسی خیلی خوب انجام شد.
که این استبداد و این استکبار هست و این ای کار میکنه و ای کار میکنه، این برنامه داره با اسرائیل دستشون تیه کاسه هست و فلان و اینا، به هر حال ورداشتن این چیز رو لو دادن.
سابقی ها با قیافه های خاص و لباس های خاص وارد این جلسه شدن. از شیشون به بعد
عبا عمامشون برداشتن، یه لباس معمولی به تنشون کردن. از بین جمعیت که قبلا هم بلیط برایشون تهیه کرده بودن، ایشون خواستن بفرستن تهران که ایشون به حساب فراریش بدن، ولی تو را گرفتن دستگیرش کردن.
در خیابان ایران با هم از قصه های قدیمی، از ناله های زخمی این سرزمین، از عشق های به فرجام رسیده و نرسیده، از شجاعت و شهامت و موندگاری حرف بزنیم. آخه اینجا یه خاکه که چسبیده به آسمون، تهش معلوم نیست. این خاک، خاک آسمونیه و اهل این خاکم اهل آسمونم.
فصل طوفان، فصل تندر، فصل لاله های پرپر، زخمی تیغ و تبر بود تن سرهای تنابر. تو نگاه خشک چشمه بر گرفته بود دل داش، رودخونه دنبال دریا، توی صحرا تشنه میگرد، توی صحرا تشنه میگرد.
چون مقلد امام بودیم از علما سوال میکردیم کجا ما بریم که کارآمدی ما بیشتر باشه و حقوق ما هم حرام نباشه. تنها جایی را که ما با خاطر جمع میتوانستیم بریم آموزش و پرورش بود.
بعد از این ما میبینیم که آقای مرحوم صدر رضا برقی که کمتر متاسفانه الان به اسم ایشون اشاره میشه که ایشون هم از کسانی بود که کاملا نهضت امام رو قبول داشتن و امام هم ایشون خوب میشناختن. ایشون زیرکانه و بسیار باهوش از قم به عنوان یک دبیر دینی از قم آموزش پرورشی بودن. ایشون آمدن تهران و در تهران که ادامه تحصیل دادن خیلی زیرکانه خودشون رو در آموزش پرورش به جایی رسوندن که مشاور وزیر آموزش پرورش زمان شاه شدن در امور دینی. و این در حقیقت سکویی بود برای ورود حضرت آیت الله دکتر بهشتی به وزارت آموزش پرورش و بعد خود مرحوم دکتر باهنر به وزارت آموزش پرورش.
شهید باهنر و شهید رجایی و شهید بهشتی و برخی دیگر از بزرگان فرهنگی نظام، اینها تشخیصشون این بود که باید وارد سرچشمه بشن. سرچشمه آموزش و پرورش امروز بهش میگن سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اون روز بهش میگفتن سازمان کتابهای درسی. این سازمان کتابهای درسی مبدع و منشأ تولید اندیشه بود.
خب ما دیگه رئیس به اصطلاح رئیس اداری، اون موقع بهش گفتن کارشناس مسئول. کارشناس مسئول کتاب نداشت، هر کتابی که نوشته میشد بعد کارشناس مسئول باشه امضا میکرد. بعد ما کتابا رو تحویل ندادیم به آموزش پرورش، دیر شده بود، اعتراض، خلاصه نامنگاری.
با اینکه این همه مطالب سیاسی در واقع وصل شد، این مطالب، این آموزش ها به انقلاب، چی شد که این بچه های تحصیل کرده های اون موقع اکثرا انقلابی شدن و اونها انقلاب رو به پیروزی رسوندن؟
خود شهید باهنر در یکی از چند سخنرانی هاشون گفتن من معتقدم انقلاب اسلامی ایران بخشیش و مرهون این کتاب هاست.
در فاصله بین انقلاب دوم که مسئله مبارزه رو در رو و تند با امپریالیسم آمریکا بود تا انقلاب سوم، اونچه که ما در دوم مرداد شاهد اون بودیم آغاز انقلاب سوم است. در این فاصله ملت ما سرگرم مبارزه ضد امپریالیستی خودش بود که از اشغال لانه جاسوسی شروع شد و سقوط دولت موقت.
یه سری سمت ها ایشون در سال اول انقلاب به شهید باهنر داده شد، از جمله عضویت در شورای انقلاب، همکاری در تأسیس حزب جمهوری اسلامی. خب این دو سمت سال 57 دو تا سمت عالی ترین سمت برای شهید باهنر بود.
در جریان انقلاب هم به دلیل همه ویژگی هایی که ایشون داشت و شایستگی هایی که داشت و تسلطی که بر همه مسائل و آنچه که یک انقلاب نیاز داره به ایدئولوگ، انقلاب نیاز داره به برنامه ریز، انقلاب احتیاج به استراتژیست، در وجودهای باهنر وجود داشت و به شایستگی ایشون از چهره های اولیه‌ای بودن که برای عضویت در شورای انقلاب امام پذیرفتن و منصوب کردن.